سلام و خسته نباشید به یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. وزارت امنیت داخلی ایالات متحده اعلام کرده است که ده ها هزار شهروند افغانستان که بررسی لازم در موردشان انجام نشده بود به مردم امریکا آسیب رسانده و آنها را ترساندند. این وزارت در شبکه اکس نوشته است این پس از آن است که اداره جو بایدن رئیس جمهور پیشین ایالات متحده جوامع ما را با مجرمان، تروریستان و سایر تهدیدها پرساخت. وزارت امنیت داخلی ایالات متحده افزوده است اینها تنها چند مجرمی هستند که به سخاوتمندی امریکا با خشونت پاسخ دادند. این در حال است که اخیراً وزارت خارجه امریکا اعلام کرد که صدور ویزای امریکا برای دارندگان پاسپورت افغانستان فوراً متوقف شده است. این اقدام پس از آن اتخاذ شد که به گفته حکومت ایالات متحده رحمان الله لکنوال شهروند افغانستان به دو سرباز گارد ملی در واشنگتن دی سی آتش گشود و یکی از این سربازان در شفاخانه جان باخت. قرار است که ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان درباره مسائل مربوط به حقوق بشر مردم افغانستان با افغانها و سایر طرفها در دوحه گفتگو کند. این سازمان در اعلامیه گفته که بنت از اول تا 4 دسامبر در دوحه خواهد بود. سازمان ملل متحد وضعیت حقوق بشر در افغانستان به ویژه حقوق زنان و دختران را نگران کننده می‌داند و حکومت طالبان را متهم کرده است که حقوق اساسی افغانها را نقض کرده است. اما طالبان همواره این ادعا را رد کرده است. بر اساس بیانیه بنت در دوحه با مقامهای قطر و نمایندگان جامعه جهانی درباره این که چگونه میتوان برای حمایت از حقوق بشر افغانها به صورت مشترک کار کرد گفتگو خواهد کرد. در حالی که طالبان سفر بنت به افغانستان را منع کردند، سازمان ملل ماه اکتبر گذشته ماموریت او را تمدید کرد. اسحاق دار وزیر خارجه و معاون صدر اعظم پاکستان میگوید که برای بازگشایی مسیرها به خاطر ارسال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان کار میکند. اسحاق دار روز شنبه در یک نشست خبری گفت که او به درخواست سازمان ملل برای باز کردن راه‌های افغانستان و پاکستان و شمول انتقال مواد خوراکی و دیگر کمک‌های ضروری بشری کار میکند. او افزود که در این مورد موافقت لوید رستیز را به دست آورده و منتظر تایید شهباز شریف صدر اعظم پاکستان است. رسانه‌های پاکستان از جمله روزنامه دان این گزارش را نشر کردند. راه‌های میان افغانستان و پاکستان از حدود 1.5 ماه به این سو برای رفت آمد و تجارت بسته شده، اما تنها برای اخراج مهاجران باز است. در یک تیراندازی در ایالت کالیفرنیا دست کم 4 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری های غربی گزارش دادند که این تیراندازی شب گذشته در منطقه سان جواکین هنگام برگزاری جشن تولد کودکان صورت گرفت. پلیس آمریکا این را یک رویداد هدفمند خوانده و گفته است که در مورد انگیزه و علتش تحقیق میکند. هیدر برند یکی از سخنگویان پلیس گفته است که در میان کشته شدگان و زخمی ها نوجوانان و بزرگسالان شاملند. رسانه های آمریکایی گزارش دادند که یکی از افراد مظنون عامل تیراندازی از محل فرار کرده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل رسما درخواست عفو خود را به اسحاق هرتزوگ رئیس جمهور این کشور پیشکش کرده است. دفتر هرتزوگ امروز در بیانیه این درخواست را فوق‌العاده و با پیامدهای مهم خواند. در بیانیه آمده است پس از دریافت همه نظرات حقوقی لازم، رئیس جمهور با مسئولیت پذیری و صداقت این درخواست را بررسی خواهد کرد. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نامه به هرتزوگ خواستار عفو نتانیاهو شده بود. دفتر هرتزوگ گفته بود این تنها در صورت ممکن است که نتانیاهو شخصا درخواست رسمی دهد. نتانیاهو از 5 سال پیش به عنوان متهم در 3 پرونده خیانت در امانت، رشوه ستانی و فساد زیر محاکمه است. دریافت هدایا و امتیازات مالی از تاجران، تلاش برای اعمال نفوذ بر رسانه‌ها و سوء استفاده از قدرت دولتی به نفع شرکت‌های خصوصی شامل اتهامات اصلی است. و در ادامه مسابقات مقدماتی جام ملت‌های فوتبال زیر 17 سال آسیا، افغانستان در چهارمین بازیش امروز یک شنبه به مساف عمان خواهد رفت. فدراسیون فوتبال افغانستان در فیسبوک نوشت که این بازی ساعت 5 عصر به وقت کابل در میانمار آغاز می‌شود. تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان در گروه جی مرحله مقدماتی این رقابت‌ها با میانمار، عمان، نیپال و سوریه همگروه است. افغانستان در نخستین بازیش با نتیجه 3-1 در برابر میانمار شکست خورد. افغانستان در دومین بازیش نیز با نتیجه 3-1 در برابر سوریه مغلوب شد، اما نیپال را 2-0 شکست داد. میانمار تاکنون با داشتن 10 امتیاز در صدر جدول گروه جی جا دارد و سوریه تا حالا 6 امتیاز کسب کرده و در ردیف دوم است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این مجله خبری شام رادیو آزادی خواهید شنید. وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام کرده که محمد داوود الکوزای تبع افغان را به دلیل مطرح کردن تهدید حمله از طریق شبکه‌های اجتماعی در تگزاس بازداشت کرده است. همراه با نشر این خبر، فهرست نام 6 تبع دیگر افغان را نیز منتشر کرده است که در جرایم مختلف در آن کشور دست داشتند. بیش از 11,000 کانتینر کالاهای تجارتی تاجران افغان به ارزش بیشتر از 6 میلیارد دلار با خطر فاسد شدن و از بین رفتن در بندر کراچی پاکستان روبروند. تاجران افغان میگویند که خسارات جبران ناپذیر را متقبل شدند.
هیچ کس توقع از ایران نداشت که سرحدات و ترانزیت برای دو ماه بسته شود. اگر این بسیار دوام کنه، باز تاجران مجبور و مکلف است که اموال خود در کراچی رها کنند.
و نادیه ندیم فوتبالیست افغان تبار با دریافت جایزه پای طلایی به جمع بازیکنان بین المللی فوتبال پیوست. او میگوید که تلاش میکند که در این بخش کارهای را انجام دهد.
میتونیم که یا یک مکتب فوتبال در اکادمی در افغانستان جور شود، از خاطر که ما بفهم تالنت در اوجه زیاد هستم، مگر اینمی که اپورتونیتیز هم برشم الوقت نیستم.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری شام رادیو آزادی. عقاب پیکار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. وزارت امنیت داخلی ایالات متحده اعلام کرده است که محمد داوود الکوزای تبع افغان را به دلیل مطرح کردن تهدید حمله از طریق شبکه‌های اجتماعی در تگزاس بازداشت کرده است. این وزارت روز یکشنبه 3 نوامبر در صفحه اکس خود همراه با نشر این خبر، فهرست نام 6 تبع دیگر افغان را نیز منتشر کرده است که در جرایم مختلف در آن کشور دست داشتند. این رویداد پس از آن صورت می‌گیرد که چهارشنبه هفته گذشته رحمان الله لکنوال تبع افغانستان در نزدیکی قصر سفید در واشنگتن دی سی بر سربازان گارد ملی آمریکا حمله کرد. حمله ای که در آن 2 سرباز زخمی شدند و یکی از آنها به دلیل جراحت‌های شدید بعداً جان باخت. بیشتر از همکارم می‌شنویم.
وزارت امنیت داخلی آمریکا پس از رویداد تیراندازی رحمان الله لکنوال بر دو عضو گارد ملی آمریکا اعلام کرده است که محمد داوود الکوزای تبع دیگر افغانستان نیز بازداشت شده است. این وزارت روز یکشنبه 3 نوامبر در بیانیه که در صفحه اکس خود منتشر کرده گفته است که این تبع افغان در یک ویدیو در شبکه اجتماعی تیک تاک تهدید کرده بود که با ساخت بم یک ساختمان را در منطقه فورت وورت ایالات تگزاس منفجر می کند. این وزارت افزوده است که محمد داوود الکوزای روز سه‌شنبه هفته گذشته، یک روز پیش از آن که رحمان الله لکنوال تبع دیگر افغان در واشنگتن دی سی بر دو عضو گارد ملی آمریکا تیراندازی کند، از سوی پلیس فدرال یا اف بی آی بازداشت شده بود. چهارشنبه هفته گذشته رحمان الله لکنوال تبع افغان در نزدیکی قصر سفید در واشنگتن بر سربازان گارد ملی آمریکا حمله کرد، حمله‌ای که در نتیجه آن 2 سرباز زخمی شدند و یکی از این سربازان که زن بود بدن به دلیل جراحت‌های شدید جان باخت. وزارت امنیت داخلی ایالات متحده همچنان فهرست نام 6 تبع دیگر افغانستان را نیز منتشر کرده است که در جرایم مختلف در آن کشور دست داشتند. در فهرست منتشر شده نام جمال ولی تبع دیگر افغانستان افغانستان نیز شامل است. کسی که بر اساس این اعلامیه پس از توقف موترش از سوی پلیس ترافیک و وقوع مشاجره لفظی بر پلیس محل در فیرفاکس ایالت ویرجینیا تیراندازی کرد که در نتیجه دو پلیس زخمی شدند و خود او نیز در تیراندازی متقابل کشته شد. همچنان در این فهرست نام دو افغان دیگر ناصر احمد توحیدی و عبدالله حاجی زاده نیز درج شده است که به گفته وزارت امنیت داخلی آمریکا قصد داشتند در روز انتخابات سال 2024 آمریکا در شهر اوکلاهوما دست به حمله تروریستی بزنند، اما پیش از اجرای حمله بازداشت شدند. وزارت امنیت داخلی ایالات متحده گفته است که این افراد با گروه داعش ارتباط داشتند. در این فهرست نام محمد خاورین یک افغان دیگر نیز شامل است که به گفته وزارت امنیت داخلی آمریکا او در فهرست تحت نظر تروریسم قرار داشت و در سال 2024 در زمان حکومت بایدن پس از بازداشت آزاد شده بود، اما در دوره حکومت ترامپ دوباره بازداشت شد. همچنان افغان دیگر به نام جاوید احمدی نیز در این فهرست آمده است، فردی که به گفته این وزارت مهاجر غیرقانونی بوده و در سال 2025 به جرم حمله درجه دوم محکوم شده است. نام‌های بحرالله نوری و ذبیح‌الله محمد دو تبعی دیگر افغانستانی در این فهرست قرار دارند. گفته شده است که به دلیل تجاوز جنسی محکوم و زندانی شدند. وزارت امنیت داخلی ایالات متحده گفته است که آنان تنها شماره از مجرمان افغانند که از سوی اداره بایدن به گونه کامل بررسی شده بودند، اما این وزارت هشدار داده است که آنان را اخراج خواهد کرد. این وزارت همچنان گفته است که ده ها هزار افغان بدون بررسی وارد آمریکا شدند و به گفته این وزارت اداره بایدن با این کار جامعه ما را از مجرمان، تروریستان و سایر تهدیدها پر کرده و به مردم آمریکا آسیب رسانده و آنان را ترساندند. وزارت امنیت داخلی ایالات متحده گفته است که اینها تنها شماره از مجرمانی هستند که به بخشش و سخاوت آمریکا با خشونت پاسخ دادند. این در حالی است که پس از حمله چهارشنبه گذشته سوی رحمان‌الله لکنوال پناهجوی افغان بر سربازان گارد ملی آمریکا، این کشور نسبت به وضع محدودیت‌های شدید بر افغان‌های مقیم آمریکا هشدار داده است و وزارت خارجه آمریکا روند صدور ویزا برای دارندگان پاسپورت افغانستان را نیز متوقف کرده است. این وزارت شنبه 29 نوامبر در اعلامیه گفت که این تصمیم به هدف حفاظت از امنیت ملی و تامین مسئولیت عام در آمریکا اتخاذ شده است. همچنان بخش قنصلی وزارت خارجه آمریکا در وبسایت خود اعلام کرده است که از تاریخ 27 نوامبر به این سو صدور تمام انواع ویزا برای دارندگان پاسپورت افغانستان از جمله ویزاهای ویژه مهاجرت یا سیوی متوقف شده است. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته بود که روند مهاجرت از تمامی کشورهای جهان سوم به آمریکا را به طور دائمی متوقف خواهد کرد. اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا یا USCIS در 28 نوامبر اعلام کرد که گرین کارت های صادر شده برای افرادی را دوباره بررسی خواهد کرد که از 19 کشور به آمریکا مهاجرت کردند. افغانستان نیز در جمعی 19 کشور شامل است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان میگوید بیش از 11,000 کانتینر کالاهای تجارتی تاجران افغان به ارزش بیشتر از 6 میلیارد دلار به دنبال بسته‌ماندن راه‌ها میان افغانستان و پاکستان در بندر کراچی گیر مانده و با خطر فاسد شدن و از بین رفتن روبرو هستند. شماری از تاجران افغان که کالاهایشان در بندر کراچی متوقف مانده نیز میگویند برای هر کانتینر روزانه تا 150 دلار هزینه میپردازند. بیشتر در این گزارش.
بسته بودن راه‌ها میان افغانستان و پاکستان برای نزدیک به 2 ماه هزاران کانتینر کالای تجارتی تاجران افغان را در بندر کراچی با خطر خراب شدن و از بین رفتن روبرو کرده است. خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره این اتاق 30 نوامبر در گفتگو با رادیو آزادی شمار این کانتینرها را بیش از 11,000 خواند و گفت که کالاهای به ارزش بیشتر از 6 میلیارد دلار در آنها بار است.
کراچی به بندر که د افغانی سوداگر
سرنوشت حدود 11,500 کانتینر تاجران افغان در بندر کراچی و بسته شدن ترانزیت تا اکنون نامعلوم است. ترسی وجود دارد که این مالها خراب یا از بین بروند و احتمالاً بخش از آنها تا حالا خراب شده هم باشد. این یک فاجعه بزرگ است. این کالاها به ارزش 6 یا 6.5 میلیارد دلار در حال نابود شدن است.
8.5 میلیارد دلار.
او میگوید حکومت های دو طرف در این باره خاموشند و تلاش های تاجران نیز تا کنون نتیجه مثبت نداده است. الکوزه افزود که در این کالاها مواد غذایی به ویژه بوره، چای، ادویه، مواد خام کارخانه ها، لوازم برقی و برخی اقلام دیگر شامل است. در 11 اکتبر سال جاری پس از درگیری های شدید میان نیروهای طالبان و نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورند، همه راه‌ها میان افغانستان و پاکستان از جمله تورخم و اسپین بولدک چمن از سوی حکومت پاکستان بسته شد و تاکنون نیز بسته مانده است. با آنکه دو طرف در دوحه و استانبول 3 بار برای حل مشکلات دیدار کردند، اما راه‌ها باز نشد. شماری از تاجران افغان که کالاهایشان در بندر کراچی متوقف مانده میگویند برای هر کانتینر روزانه تا $150 هزینه میپردازند و در نتیجه متحمل زیان میشوند. محمد همایون لودین، تاجر افغان که پرزجات موتر را از کره جنوبی وارد میکند، به رادیو آزادی گفت چند کانتینر مال او در بندر کراچی گیر مانده است.
زغیگیر در بندیدو سر کراچی بندر که
به دلیل بسته ماندن تورخم 5 کانتینر پرزجات و سایر لوازم موتر ما در کراچی بند مانده. برای هر کانتینر روزانه تا $150 هزینه می شود. درخواست ما این است که راه ها دست کم برای انتقال این مال ها و ترانزیت باز شود، وگرنه ما بسیار زیان می بینیم.
در که بند پاتیدی تتاون ندیر کهی
حاجی احمدشاه، تاجر افغان که بیتری و شیشه های تولید برق خورشیدی وارد می کند، نیز شکایت مشابهی دارد.
این حالت که من می بینم بسیار دشوار و پیچیده است، نامعلوم است که هیچ کس توقع از ایران نداشت که سرحدات و ترانزیت برای 2 ماه بسته شد و این تقریبا 2 ماه شد و این 6 ماه دیگه هم معلوم نیست. اگر این بسیار دوام کنه، باز تاجران مجبور و مکلف است که اموال خود در کراچی رها کنن، چرا که از قیمت اموال کده باز خساری از بابت دمرج و دیتنشن زیاد میشه.
این تاجران از حکومت های دو طرف می خواهند که دست کم درباره انتقال کالاهای متوقف مانده در کراچی به توافق برسند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان، در نشست 12 نوامبر با صنعتکاران و تاجران افغان 3 ماه با آنها مهلت داد تا قراردادهای تجارتی خود را با طرف پاکستانی پایان دهند. او همچنین گفته بود که اگر پس از این هشدار هم تاجران از راه پاکستان کالا وارد یا صادر کنند، در صورت بروز مشکل حکومت طالبان مسئولیت آن را نمیپذیرد. اما تاجران میگویند این کالاها پیش از تشدید تنش‌ها میان حکومت‌های دو کشور بارگیری شده و در مسیر ماندند. وزارت خارجه پاکستان گفته که حکومت طالبان مسئول باز نشدن راه‌ها و توقف تجارت دو جانبه است. طاهر اندرابی، سخنگوی این وزارت، در نشست خبری هفتهوار خود در 21 نوامبر گفت که اسلام آباد به دلیل حمایت دوامدار طالبان از گروه‌های مسلح شامل تحریک طالبان پاکستان راه‌ها را بسته است، اما حکومت طالبان بارها ادعای پاکستان در مورد حضور تی تی پی در افغانستان را رد کرده است. در تازه‌ترین مورد، اسحاق دار، وزیر خارجه و معاون صدر اعظم پاکستان، گفته در تلاش است که راه‌ها برای انتقال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان باز شود. با گزارش رسانه‌های پاکستانی از جمله روزنامه دان، اسحاق دار این اظهارات را روز شنبه 29 نوامبر در یک نشست خبری بیان کرده و افزوده که این موضوع باید از سوی شهباز شریف صدر اعظم پاکستان تایید شود.
پس از متوقف شدن تجارت افغانستان با پاکستان، از بندر چابهار به عنوان یکی از بدیل‌های تجارت با پاکستان یاد می‌شود. چابهار از جمله بندرهایی است که تجارت افغانستان از طریق آن در دوره‌های مختلف با افت و خیزهای همراه بوده است. اما این بندر چه سهولت‌ها و دشواری‌هایی دارد؟ حمید حکیمی در این گزارش به جزئیات این موضوع پرداخته است.
پس از امضای توافقنامه 3 جانبه بین افغانستان، ایران و هند در سال 2016، بندر چابهار اهمیت استراتژیک برای افغانستان پیدا کرد. بر اساس این توافقنامه به تاجران افغان رسما اجازه داده شد از طریق این بندر دریایی صادرات و واردات انجام دهند و به هند اجازه داده شد تا در ازای برخی امتیازات به مدت 10 سال در آنجا سرمایه گذاری کند. پس از این توافقنامه، هند بزرگراه دلارام زرنج را تا مرز ایران ساخت و افغانستان را به چابهار وصل کند. چابهار در ولایت سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران واقع شده است و دروازه مهم اقتصادی و تجاری برای کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان به شمار می رود. این بندر همچنین در دهه های 1950 و 1960 توسط حاکمان وقت افغانستان به عنوان یک مسیر جایگزین احتمال دیده می شد، اما در آن سالها بندر چابهار به درستی توسعه نیافته بود و برای تجارت از طریق این مسیر آماده نبود. از سوی دیگر از دهه 1960 تا اواخر دهه 1980 نفوذ اتحاد جماهیر شوروی سابق در افغانستان منجر به صادرات کالا توسط افغانستان عمدتاً از طریق بلوک شوروی شد. در سال 1979 زمانی که نیروهای شوروی سابق به افغانستان حمله کردند، روابط بین ایران و افغانستان تضعیف شد و در آن سالها امکان صادرات و واردات از طریق چابهار تقریبا از بین رفت. در سال 1996 همزمان با دور نخست حاکمیت طالبان، روابط بین کابل و تهران به نقطه بسیار پایینی رسید. در آن زمان ایران به هیچ وجه علاقه به فراهم کردن امکانات ترانزیت برای بازرگانان افغان از طریق خاکش نداشت. پس از سقوط رژیم اول طالبان، زمانی که جامعه جهانی توجهش را به افغانستان معطوف کرد، چابهار بار دیگر مورد توجه بیشتری قرار گرفت. این توجه زمانی بیشتر شد که هند به دلیل اختلافات سیاسیش با پاکستان نتوانست از خاک پاکستان برای ترانزیت به افغانستان و آسیای مرکزی استفاده کند. بنابراین تلاش‌هایی را برای یافتن مسیر جایگزین برای این ترانزیت آغاز کرد. در آن زمان بود که هند قول سرمایه‌گذاری در چابهار را داد و سالها بعد در سال 2017 اولین کشتی تجاری هند به بندر چابهار رسید و از آنجا کالاهای تجاری به افغانستان منتقل شد. دو سال بعد محصولات افغانستان مانند میوه خشک و زعفران از طریق بندر چابهار به هند صادر شد. با روی کار آمدن مجدد طالبان در افغانستان در آگست 2021، صادرات و واردات افغانستان از طریق بندر چابهار بار دیگر مختل شد. هند سفارتش را در کابل تعطیل کرد و طالبان روابط خوبی با پاکستان داشت. اما با گذشت زمان این روابط به این شکل باقی نماند. با توجه به این موضوع هند بار دیگر به صادرات از طریق بندر چابهار علاقه نشان داده است. این در حال است که واشنگتن حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد و تحریم‌ها علیه تهران را افزایش داده است. اس جی شنکر وزیر خارجه هند در ماه می 2024 در کلکته گفت:
اگر به موضوع ایالات متحده در مورد چابهار در گذشته نگاه کنید، ایالات متحده این واقعیت را پذیرفته است که چابهار بسیار مهم است. به همین دلیل است که ما در این بندر سرمایه گذاری میکنیم.
روابط بین کابل و اسلام آباد در اکتبر 2025 به نقطه رسید که تیاره های جنگی پاکستان کابل را بمباران کردند و طالبان با شلیک به پاسگاه های ارتش پاکستان در امتداد خط دیورند پاسخ دادند که در نتیجه ده ها نفر از هر دو طرف کشته شدند. نصرالله استانکزی آگاه امور سیاسی و حقوقی میگوید روابط ضعیف بین کابل و اسلام آباد طالبان را به هند نزدیکتر کرده است.
پاکستانی ها فکر میکردن طالبان به نیروی تبدیل میشوند که وقتی در کابل به قدرت برسند طبیعتا خواسته های استراتژیک پاکستان را میپذیرند، اما شرایط 4 سال گذشته نشان داده است که این اتفاق نیفتاده است. یعنی پاکستان از طالبان ناراضی است، چرا عمق استراتژیک آنها را نمیپذیرد. این یک مسئله است. مسئله دوم این است که وقتی طالبان از پاکستان ناامید می شود، طبیعتا هند که رقیب پاکستان است به طالبان نزدیکتر می شود.
روابط پرتنش بین کابل و اسلام آباد بار دیگر توجه ایران و هند را به چابهار افزایش داده است. تاج محمد تلاش آگاه امور اقتصادی میگوید چابهار برای افغانستان بسیار مهم شده است و حتی اگر ایران تحت تحریم باشد بهترین مسیر تجاری برای بازرگانان افغان است.
در 50 سال گذشته بنادر کراچی و واگه برای ما به مسیرهای بسیار زهرآگین مبدل شده. بنابراین مهم نیست که چقدر مشکلات در چابهار وجود داشته باشد، کمبود امکانات یا تهدید تحریم‌های ایالات متحده باشد، گزینه دیگر برای افغان‌ها و بخش خصوصی وجود ندارد، زیرا چابهار تاجران افغان را با هند، ترکیه و روسیه متصل می‌کند. پنگوال
ترانزیت وسلوی آقای تلاش افزود که در ابتدا سود تاجران افغان در صادرات و واردات از طریق چابهار ممکن است کم باشد، اما در میان مدت و بلند مدت آنها سودشان را دوباره به دست خواهند آورد. خبرگزاری رویترز در ماه نوامبر به نقل از طالبان گزارش داد که ایران تجهیزات مدرن و اسکنرها را در بندر چابهار نصب کرده است، تعرفه‌های بندری برای محموله‌های افغانستان را 30% کاهش داده، هزینه‌های انبارداری کالاهای تجاری را 75% و هزینه‌های حمل و نقل را 55% کاهش داده است. با این حال آذرخش حافظی رئیس سابق کشورهای عضو ایکو و اتاق تجارت و صنایع افغانستان معتقد است که صادرات افغانستان از طریق چابهار دشوار است.
بازاری که برای میوه ها و سبزیجات تازه ما وجود دارد آن هند است. ما می توانیم محصولات من را از طریق چابهار به هند ارسال کنیم، اما گران و زمان بر است و صادرات آنها با استفاده از لاری های معمولی امکان پذیر نیست، زیرا حدود 2000 کیلومتر تا چابهار فاصله است و در این حال نزدیکترین بندر دریایی در هند 2000 کیلومتر با دهلی فاصله دارد. بنابراین این محصولات خراب می شوند و از بین می روند.
کالاهای بازرگانان افغان ظرف 3 روز به بندر کراچی می رسد و در سال 2024 تجارت بازرگانان افغان از این مسیر به نزدیک به 1.5 میلیارد دلار رسید. از سوی دیگر از طریق بندر چابهار گاهی به دلیل مشکلات گمرکی کالاهای بازرگانان افغان 10 روز تا 2 هفته طول می کشد تا به هند برسد. اگر تجارت از طریق بندر چابهار با مشکلات همراه باشد و روابط افغانستان با پاکستان بهبود نیابد، راه حل چیست؟ حافظی معتقد است که افغان‌ها باید از یک تجربه قدیمی بهره ببرند.
80 سال پیش ما یک شرکت میوه در کندهار داشتیم که انارها در آنجا با کیفیت خوب کانسنتریت می شدند. مثلا از 100 تن انار 5 تا 6 تن کانسنتره درست می شد و می توانست با هواپیما نیز حمل شود، زیرا 1 تن 15,000 دلار هزینه داشت. بنابراین می توانیم آن تجربه تعریفی را احیا کنیم و می توانیم کمبود میوه های دیگر را نیز درست کنیم.
حافظ معتقد است که تاجران افغان حتی می توانند برای صادر برخی کالاهایشان به دهلیزهای هوایی تکیه کنند.
نادیا ندیم فوتبالیست افغان تبار با دریافت جایزه پای طلایی به جمع بازیکنان بین المللی فوتبال پیوست. او میگوید پیش از این پس از سالها تلاش و تمرین به تیم ملی دنمارک را یافته بود. این پروفایل که توسط همکار ما سنا کاکر تهیه شده، مسیر زندگی نادیا ندیم را از دوران کودکی تا تبدیل شدن او به یک فوتبالیست بین المللی را بررسی می کند.
فکر کنم از جنگ آمده بودیم، باز یک جای آمدم که من فکر میکردم دفعه اول احساساتی که داشتم که کمک فری هستم، هر چی کنم میتونستم.
نادیا ندیم بازیکن افغان تبار پس از مهاجرت از افغانستان به دنمارک، مسیر ورزشی خود را در سال 2000 زمانی که 12 ساله بود از کمپ مهاجران آغاز کرد و به میدانهای فوتبال اروپا رسید.
ما خود ما در یک کمپ رفیجی بودیم در دنمارک آمده بودیم و پولی همی کمپ ما که بود یک میدان فوتبال بود. باز دفعه اول که من دیدم که دخترا در همی سیم ایج و فوتبال میکردن، باز اینم تو عشق ما به فوتبال پیدا شد. از امو کمپ استایست سادری میکردم، از امو وقت فکر میکردم که زندگی ما استایست تغییر کرد.
این فوتبالیست 37 ساله به تازگی روز پنجشنبه 27 نوامبر برنده جایزه بین المللی پای طلایی سال 2025 در بخش زنان شد. جایزه بین المللی فوتبال پای طلایی یا گولدن فوت به بازیکنان فعال تعلق می‌گیرد که حداقل 27 سال سن داشته و در فوتبال چه به صورت فردی یا تیمی عمل کرده برجسته نشان داده باشند. نادیا ندیم میگوید که از حدود 3 ماه پیش دیگر برای تیم ملی فوتبال دنمارک که در سال 2009 به این تیم را یافته بود بازی نمی کند و در دوران حرفه‌ای خود نیز برای باشگاه‌های فوتبال آمریکا، منچستر سیتی انگلستان، پی اس جی فرانسه و آی سی میلان ایتالیا نیز بازی کرده است. او افزود که می‌خواهد با استفاده از این فرصت در عرصه فوتبال در افغانستان همکاری داشته باشد.
جنرالی کاست امی گولدن فوت کاستن یک فاندیشن هم دارن که میخواین که مثلا اینما تو کمک کنن و میخواین مکتبا جور کنن. باز مکشون گفت زدم و گفتم شاید یک روز اگر در پلانای خودتان باشه میتونیم که یا یک مکتب فوتبال در اکادمی در افغانستان جور شد، از خاطر که ما میفهم تالنت در اوجه زیاد هستم، مگر اینمی که اپورچونیتیز هم باشم هر وقت نیستم.
نادیا ندیم در سال 2022 از رشته طب فارغ التحصیل شده و اکنون به عنوان دکتر فعالیت میکند. او افزود که در صورت فرام شدن امکان علاقه دارد برای افغانستان بازی کند.
اگر ما را بانن چرا نه، 1000% گفتم وقتی که ما خوردتر بودم اینمی چانس نداشتم، از خاطر تیم ملی افغانستان نبود. مگر اگر آل خواسته هستن چرا نه، یک جای جای افتخار از مادرم پدرم علی شهر افغان بود، من خودم افغان هستم.
زنان در افغانستان از سوی حکومت طالبان اجازه ورزش و اشتراک در تیم‌ها یا مسابقات ورزشی را ندارند و تیم فوتبال زنان افغان یا افغان ویمن یونایتد در خارج از افغانستان فعالیت می‌کند. فدراسیون بین‌المللی فوتبال یا فیفا در ماه می سال جاری میلادی تشکیل تیم ملی فوتبال زنان افغانستان در تبعید را تصویب کرد و بودجه مالی و عملیاتی این تیم را تامین کرد. پس از بازگشت طالبان به قدرت، ورزش زنان در افغانستان ممنوع شده و دختران و زنان از ورزش، حضور در رقابت‌های ورزشی و حتی رفتن به ورزشگاه‌ها منع شدند.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و وقت بخیر بر همه شما شاگردای عزیز. امیدوارم هر جایی که دنیا هستین شاد و سلامت باشین و قلبهایتان پر از نور و امید باشه. من ناهی صداقت استاد جریتان هستم و امروز همه شما را به یک درس بسیار ویژه دعوت میکنم. درسی که از دل تاریخ برخواسته و داستان زنی را روایت میکنه که نه تنها در زمان خود بلکه در طول تاریخ و قرنها الگو و الهام بخش بوده. امروز میخواییم درباره بانوی بزرگ صحبت کنیم که نامش با شکوه و افتخار در تاریخ اسلام ثبت شده، بانویی که با شجاعت، خرد و عشق به هنر و فرهنگ مسیر تاریخ را به شیوه زیبا و متفاوت شکل داده. این درس نه فقط درباره یک زن بلکه درباره قدرت، اراده، عشق، بیادگری و هنر و اهمیت تلاش برای ساختن جهان بهتر است. خب آماده استین تا با ما سفر در زمان داشته باشین؟ بیایید دروازه های تاریخ را باز کنیم و ببینیم که گوهرشاد بیگم چه کسی بود و در ساختن فرهنگ و جامعه آن دوران و چه نقشی را داشت و چگونه تانست اثر ماندگار برای ما و آیندگان به جا بگذاره. خب با ما همراه باشین، چون این درس نه تنها یک درس است بلکه یک مسیری است برای یادگیری و الهام گرفتن از گذشته برای ساختن آینده بهتر. خب شاگردای عزیز، امیدوارستم که تا آخر درس با ما همراه باشین و مرا تنها نگذارین. خب شاگردای عزیز و نازنین، درس اول ما امروز می باشه و موضوع درس ما گوهرشاد بیگم. گوهرشاد بیگم را شاید نامشه شما شنیده باشین و آشنایی داشته باشین، اما این درس و داستان زندگی این خانم سرشار از شگفتی ها و درس هایی است که ما می تانیم از او بیاموزیم. گوهرشاد بیگم. گوهرشاد بیگم بانوی قدرتمند و تاثیرگذار در دوران تیموریان و به ویژه در قرن 15 بود. گوهرشاد بیگم یکی از جمله زنای در تاریخ به شمار می رفتد که بسیار توانا و برجسته بود. او نه تنها به خاطر ای که بسیار هوش بالایی داشت و از درایت سیاسی برخوردار بود، بلکه به عنوان حامی برجسته هنر و فرهنگ همچنان او شناخته شده بود در بین مردم. گوهرشاد بیگم همسر شاهرخ و دختر امیر غیاث الدین بود که غیاث الدین از رؤسای قبایل بود و عنوان امیر را داشت. همچنان تاریخ دقیق تولد و ازدواج بانو مشخص نیست، اما احتمال میره که تولد او بین سالهای 780 تا 785 هجری قمری و ازدواجش نیز بین سالهای 795 تا 800 هجری قمری بوده باشه. همچنان قسمی که در اول گفتیم، گوهرشاد بیگم به عنوان یک زن بسیار برجسته و کسی بود که به عنوان حامی هنر و فرهنگ شناخته شده بود. نقش گوهرشاد بیگم در دربار تیموری. خب اگر ما و شما برای لحظه چشمای خود بسته کنیم و فکر کنیم که به 600 سال پیش برگشتیم که در او زمان دربار پر از بزرگان و پادشاه ها وجود داشته، جایی که تنها افراد خاص اجازه داشتن وارد شوند و گوهرشاد بیگم یکی از او افراد بود. او با شاهرخ تیموری پادشاه بزرگ تیموریان ازدواج کرد و از همین ازدواج او را به یکی از بانوان مهم دربار تبدیل کرد. اما گوهرشاد بیگم فقط یک همسر پادشاه نبود که بگیم او به دربار راه پیدا کرد، دلیل های دیگر هم داشته، مثل که او بسیار یک زن هوشمند و باهوش بود و در تصمیم گیری های بزرگ و سیاست های مهم نقش مهمی را ایفا می کرد. خب سلایت بعدی، حمایت از علم و دانش. گوهرشاد بیگم خانمی بود که بسیار علاقه شدیدی به علم و هنر و دانش داشتک. در دوره او هرات به مرکز علمی و فرهنگی حکومت تیموریان تبدیل شد و این شهر به واسطه حمایت‌های گوهرشاد بیگم و فرزندای او به محل برای گردهمایی دانشمندان و شاعران و هنرمندان تبدیل شد و همیشه از نقاط مختلف کشور و حتی از نقاط مختلف هرات همگی به دربار تیموریان گرده هم جمع می‌شدند و هرات را مرکز فعالیت های خود قرار داده بودند. همچنان گوهرشاد بیگم باور داشت که جامعه او نیاز به دانش و هنر داره. خب شاگردای عزیز و نازنین، بیاییم که از هنر و فرهنگ به سوی یک شاهکار معماری برویم. در شهر مشهد مسجد زیبا و با عظمت وجود داره که بنا که نام او مسجد گوهرشاد بیگم است و این مسجد را گوهرشاد بیگم ساخته. بنایی که با نقش و نگاره های زیبا، کاشیکاری های رنگین و طرح‌های پیچیده‌اش تا امروز دل هر کسی را که به او مسجد بره با خود میبره. و همچنان این مسجد نه تنها برای عبادت بلکه برای دیدن یک شاهکار هنری هم قدم میگذاره. گوهرشاد بیگم با ساخت این مسجد نشان داد که معماری و هنر هم میتونه از مهمترین راه‌های ارتباط با مردم باشه. و یکی دیگر از آثار مهم گوهرشاد بیگم مدرسه معروف در هرات می باشه. همچنان گفته میشه که اون نقش مهمی در ساخت دیگر بناهای مذهبی و عمومی در شهرهای مختلف از جمله هرات داشته که ایشان بر علاوه بر ساخت مسجد یا همچنان مساجد در تأسیس کتابخانه ها و مدرسه های مذهبی و علمی نقش بسیار بسزایی را داشته. تلاش برای ترویج حقوق زنان. گوهرشاد بیگم به عنوان یک زن قدرتمند میخواست که دنیای بهتری را برای زنها بسازه. او به این باور داشت که زنان باید در جامعه نقش بیشتری را داشته باشند و بتوانند در فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی اینا شرکت کنند. و در او دورانی که گوهرشاد بیگم بود، خانم‌ها آنقدر اجازه فعالیت را نداشتند و برشان اجازه فعالیت دادن نمی‌شد. اما گوهرشاد بیگم با شجاعت و پشتکاری که داشت تلاش کرد تا صدای زنان را به گوش جامعه برسانه و او زنان را تشویق میکرد که با آموزش بپردازن و خودشان را بتونن بهتر و خوبتر بشناسن. خب سلایت بعدی، چالش ها و دشواری های سیاسی. خب زندگی گوهرشاد بیگم اگر ما فکر کنیم که همیشه راحت بود، همیشه هم راحت نبوده. در روزگار او یا در عصری که او زندگی میکرد دشمنان زیادی وجود داشته که نمیخواستن زنی مثل گوهرشاد بیگم که از قدرت خوبی و قدرت خوبی برخوردار هست و با نفوذ در جامعه میباشه این رشد کنه. در نهایت به خاطر دشمنی ها و مخالفت های سیاسی گوهرشاد بیگم به دست مخالفانش کشته شد، اما حتی باز دست دادن جانش نام و یاد او همچنان باقی مانده و تلاش های او در فرهنگ و هنر به عنوان یک میراث ارزشمند برای ما و شما به جا مانده است. تأثیرات بلند مدت گوهرشاد بیگم در تاریخ. گوهرشاد بیگم نه تنها به عنوان یک ملکه بلکه به عنوان یک حامی هنر، حامی دانش و حامی کسی که حقوق زنان همیشه حمایت میکرده تأثیر عمیق در جامعه ما و شما به جا گذاشت. او با هوشمندی و سیاستمداری خود تانست نه تنها به حفظ و گسترش فرهنگ ما و شما کمک کنه، بلکه الگوی خوبی برجسته و توانمند نیز برای ما و شما باشه. گوهرشاد بیگم به عنوان یک زن قدرتمند و هوشمند جایگاه ویژه در تاریخ تیموریان و فرهنگ اسلامی داره و نقش او در ترویج دانش، هنر و حقوق زنان همچنان قسمی که بیشتر یادآور شدم زنده می باشه و یک الگوی خوبی بر ما و شماست. گوهرشاد بیگم در سال 1457 میلادی به دلیل اختلافات سیاسی قسمی که هم پیشتر یادآور شدیم به دست مخالفان خود به قتل رسید. با این وجود هم میراث فرهنگی و هنری او همچنان زنده است. آثار و بناهایی که او ایجاد کرده به عنوان یادبودی از دوران طلایی فرهنگ و هنر تیموریان بر ما و شما باقی مانده و به نسل‌های بعدی منتقل شده است. مسجد گوهرشاد بیگم یک از نمونه های او می باشه و همچنان مدرسه در هرات به عنوان نماد و یادگاری اصلی او همچنان یک از مهمترین آثار تاریخی ما و شما به شمار می ره. و این هم بود از درس امروز ما شاگرده عزیز و نازنین. در قسمت پایین درس می رسیم که اینجا کارخانگی بر شما دادیم که کارخانگی تانی است که درستان را با دقت بخوانین و نکات مهم درس را حفظ کنین. همچنان به پهلوی او سوال آوردیم که شما باید به 3 سوال پاسخ بدین در کتابچه هایتان که گوهرشاد بیگم کی است و در کدام سال به دنیا آمده و گوهرشاد بیگم در کدام سال و چی گونه به قتل رسیده. خب شاگردای عزیز و نازنین، هر درس فرصتی است تا آنچه که ما میاموزیم یا آموختیم در ذهن خود جمع‌بندی کنیم و به عمق مطالبی که شنیدیم بیشتر فکر کنیم. شاگردای عزیز و نازنینم، امروز سفر بدل تاریخ داشتیم و با زندگی و دستاوردهای گوهرشاد بیگم بانوی شجاع و الهام بخش آشنا شدیم و آموختیم که چگونه به یک فرد میتوانه که با تلاش و خرد و اراده تأثیر ماندگار بر فرهنگ و جامعه ما و شما بگذاره. خب شاگردای عزیز، درس ما به همینجا به پایان میرسه. مدوارستم که خسته نشده باشین. تا درس بعدی خداوند شما را در پناه خود داشته باشه. الله یار و نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام به همه شما شاگردای عزیزم، مدوارستم که جور و سعتمند باشین و به درس دوم ما شما را خوش آمدید میگویم. امروز هم میخوایم سفر داشته باشیم به در قلب تاریخ افغانستان، جایی که نام یک زن شجاع، خردمند و شاعر همچنان چون ستاره در آسمان فرهنگ و افتخار ما می درخشید. زنی که در قرن هفتم میلادی زندگی میکرد، او نه تنها به عنوان شاعر توانمند شناخته میشد در او عصر، بلکه به عنوان مادر الهام بخش و رهبر خردمند نقش اساسی را در تاریخ ما ایفا کرده. تصور کنین که در دورانی که اغلب زنان از نقش های مهم کنار گذاشته میشدن، او خانم با قلمش همچنان با خرد و با شجاعتش تاریخ را تغییر داد. همچنان او کسی نیست به جز ناز و عنای توخی. درس دوم ما ناز و عنای توخی می باشه و ناز و عنای توخی کسی است که بنیانگذار سلسله هوتاکیان بوده و اشعار او همچون شعله پرنور ارزش ها و هویت مردم عزیز پشتون ما را روشن نگه داشته. امروز ما داستان زنی را میخوانیم و یا هم در مورد زندگی نامه کسی میآموزیم که هر واجش و هر تصمیمش و هر حرکتش نماد از قدرت، عشق و خرد بوده. پس شاگردای عزیز آماده باشین و این فقط یک درس تاریخی و یا هم یک درس نیست که شما در مورد زندگی نامه ناز و عنای توخی بدانین، بلکه فرصتی است تا زندگی این خانم با خبر شوین. خب، ناز و عنای توخی. ناز و عنای توخی که به نام ملکه نازو یا ناز و عنا شناخته می شد، یک از زنان برجسته و شاعر و قهرمان فرهنگی در افغانستان بود. اون تنها به عنوان یک شاعر و نویسنده شناخته شده بود، بلکه همگی او را به عنوان یک مادر و یا همچنان به عنوان یک زن خردمند، شجاع و رهبر قبیله نیز میشناختن و همگی او را احترام میکردن. خب، خانم ناز و عنای توخی در سال 1651 میلادی در یک خانواده قدرتمند و ثروتمند به دنیا آمده و همچنان پدرش سلطان ملخی توخی از سران بردسته قوم بود. فعالیت ها و دستاورت ها. شاعری و نویسندگی. ناز و عنا یک شاعر و یک نویسنده بسیار ماهر بود که اشعار و نوشته‌های او به زبان پشتو سروده شده. همچنان او با استفاده از شعر و ادبیات ارزش‌های فرهنگی و هویتی را بین مردم ترویج می‌کرد و اشعارش از حکمت و خرد برخوردار بود و باعث افتخار مردم به شمار می رفتد. و ایشان هم اگر خواستین نمونه شعری از این خانم بزرگ داشته باشین، شما می توانین در گوگل و یا هم در سایت های اینترنتی سرچ کنین، حتما سرچ کنین، براتون میاره. خب، سلایت بعدی، نقش در تربیت و رهبری. ناز و عنا نه تنها به عنوان یک شاعر و نویسنده، بلکه به عنوان یک مادر و مادر میرویس خان هوتک بسیار نقش مهم را در تربیت او ایفا کرده. همچنان ناز و عنا به فرزندان خود اصول رهبری، شجاعت و اهمیت استقلال را آموخته و از همین سبب بود که میرویس خان بعدها توانست که قندهار را از سلطه صفویان آزاد کنه و سلسله هوتکیان را پایه‌گذاری کنه و ایر هم مدیون تربیت مادرش ناز و عنا می باشه که او را همچون رهبر شجاع و باخرد تربیت کرد. احترام و تأثیر فرهنگی. نازوانا به دلیل خرد و شجاعت که داشتند همچنان در بین قبایل بسیار یک جایگاه ویژه را داشتند. او در میان قبیله ها به عنوان یک رهبر بود و همگی او را به عنوان یک رهبر خردمند و با تدبیر میشناختند. و همیشه مردم مشوره هایی که در هر بخش بود می آمدن با ناز و انا مشوره می کردن و به مشوره های او اهمیت زیاد می دادن. شخصیت و فعالیت های او بسیار برای زن های دیگه الهام بخش و بسیار خوب بود و هنوز هم فعالیت های خانم نمادی از شجاعت در بین مردم شناخته میشه. نازوانا به عنوان یک زن قوی و مستقل به نسل بعدی زنان افغانستان و یا هم زنان افغان و دیگر زنها انگیزه داد تا برای حقوق خود اینها مبارزه کنند و در جامعه نقش فعالتری را اینا داشته باشند. همچنان نازوانا به عنوان نماد شجاعت و خرد در بین زنان افغانستان شناخته میشه و بسیاری از زنان در افغانستان او را الگوی خود قرار داده. تأثیر او بر نسل‌های بعدی به خصوص در مبارزات زنان برای حق حقوق و مشارکت در جامعه ما و شما بسیار مشهور است و امیدوارم که تا اینجا درس را فهمیده باشین و خسته کننده برتان نبوده باشه. تأثیر بر استقلال و هویت ملی. هویت ملی افغانستان. نازوانا با پرورش روحیه استقلال طلبی و هویت قوی که در فرزندش تأثیر غیر مستقیم در شکل گیری هویت ملی افغانستان همچنان داشته و میراث فرهنگی و مقاومت او بعدها در مبارزات استقلال طلبانه افغانها در مقابل قدرت های خارجی نمایان شده و او به طور نمادین بنیانگر مقاومت و استادگی در برابر ظلم بوده و این ویژگی ها در تاریخ افغانستان به عنوان بخش از هویت و افتخار ملی ما به شمار میره. خب همچنان به دلیل دانش و حکمت و احترام زیادی که در میان قوم ای برخوردار بوده، او به تربیت فرزندان خود به ویژه با آموزش و تقویت و روحیه وطن دوستی در میرویس نیکه پرداختگ. نازوانا در نوشته های خود برداشت های قوانین و اصول فرهنگی پشتون ها و اهمیت وحدت و یک پارچگی میان پشتون ها و افغان ها تاکید زیادی را داشته. و همچنان اشعار را سروده که همچنین مورد احترام و مطالعه مردم قرار می گرفته و به زبان پشتو روح و الهام بخشیده است. خب شعر پشتو نمونه از دو بیتی هایی که نازوانا سروده است را شما می بینید. خب در اینجا هم شعر را با هم می خوانیم که سهرگه و دنرگیس لملانده ساسکی ساسکی لاسترگو سسیده ماول سدیم اخکلی کل اول جوالی دویل جوند می دیه و خول خنده. خب مناش میگه که اول صبح بود که گل نرگس گریه میکرد و قطره قطره از چشمانش عشق میرفت. میگه که من پرسان کردم که چرا ای گل زیبا گریه میکنی تو؟ و او گفت که ای و او خندیده گفت به من که ای زندگی ما است. و چه شعر زیبایی از خانم نازوانا. خب نازوانا به سن 66 سالگی از دنیا رفتن و تاثیراتی که او بر فرهنگ افغانستان و به خصوص در میان مردم داشته پایدار بوده و او نه تنها به عنوان یک مادر و به عنوان مادر میرویس نیکه بلکه به عنوان یک شاعر ورزشمند که به فرهنگ پشتو خدمت کرده همواره مورد تحسین قرار گرفته و از او به عنوان نمادی از قدرت زن و مادر در فرهنگ افغانستان یاد میشه. همچنان این خانم بزرگ بر ما یاد میده که دانش و شجاعت و عشق به هویت فرهنگی میتونه که مسیر تاریخ را تغییر بده و او زنی بود که با وجود محدودیت های زمانی خود تأثیر عمیقی بر مردمش گذاشت. خب شاگردای عزیز، کار خانگی تانی است که درستان را با دقت بخوانین و نکات مهم درس را همچنان حفظ کنین. خب شاگردای عزیز، امروز شما با زندگی نامه و دستاوردهای نازوانا آشنا شدین. نازوانا زنی بود که نه تنها در تاریخ افغانستان بلکه در دل مردمش همیشه جاودانه بوده و مانده. او با قلم خود فرهنگ و هویت قومش را ماندگار ساخت و با خرد و شجاعتش راه را برای نسل‌های بعدی باز کرد. داستان نازوانا به ما یاد میده که دانش و شجاعت میتونه تاریخ را تغییر بده حتی اگر شرایط سخت باشه. او به ما میاموزه که هر یک از ما فارغ از جنسیت و جایگاه اجتماعی میتونیم با اراده و باور به ارزش‌های خود الهام بخش دیگران باشیم. خب شاگردای عزیز، درس ما به همین جا به پایان میرسه. امیدوارستم که خسته نشده باشین و درس هایی که امروز خواندیم را دوباره مرور کنین. تا درس بعدی شاد و موفق و پر از انگیزه بمانین. روز خوب داشته باشین.
بنازم قلب پاکت مادر من، بگردم دور خاکت مادر من، بگردم دور خاکت مادر من.
فلک با من چرای ناروا کرد، فلک با من چرای ناروا کرد، کیام دام از برد من را جدا کرد، من را جدا کرد، به نازم قلب پار کت مادری من، بگردم دور خواد کت مادری من، بگردم